ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. سازمان بهداشت جهانی تعداد قربانیان حمله به بیمارستانی در سوریه را 43 نفر اعلام کرد. رئیس جمهور ترکیه هیئت دولت جدید آن کشور را تایید کرد. و احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان بهداشت جهانی تعداد کسانی را که در حمله انتحاری روز دوشنبه به بیمارستان دولتی شهر جبله در سوریه کشته شدند 43 نفر اعلام کرد. بیشتر قربانیان این حمله بیماران و اعضای خانواده آنها بودند. در حملات انتحاری روز دوشنبه در شهرهای جبله و ترتوس که در کنترل نیروهای دولتی هستند بیش از 150 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. گروه موسوم به خلافت اسلامی که در ماه‌های اخیر کنترل تعدادی از مواضع‌اش در سوریه و عراق را از دست داده، دست به حملات انتحاری گسترده در مناطق مختلف این دو کشور زده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کابینه جدید آن کشور را که از طرف بینالی یلدرم نخست وزیر پیشنهاد شده بود تایید کرد. بینالی یلدرم یک شنبه گذشته در کنگره فوق‌العاده حزب عدالت و توسعه به رهبری این حزب انتخاب شد. ساعتی بعد آقای اردوغان او را مأمور تشکیل هیئت دولت جدید کرد. در کابینه جدید داماد رجب طیب اردوغان و بسیاری از دوستان و مشاوران سابق او جای گرفتند. بینالی یلدرم که از نزدیکان آقای اردوغان به شمار می‌آید روز سه‌شنبه در جلسه نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه از گذار به سیستم ریاست جمهوری و تغییر قانون اساسی دفاع کرد.
ملتیله ilişkisindeki fiili durumunu anayasaya uygun hale getirmek biz.
او با اشاره به انتخاب اردوغان با رأی مستقیم مردم گفت در موقعیت کنونی مهمترین وظیفه نمایندگان حزب اصلاح قانون اساسی برای قانونی ساختن رابطه مردم و رئیس جمهور است. احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در رأی گیری امروز احمد جنتی با کسب 51 رأی از 86 رأی اخذ شده برای یک دوره 2 ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید. درباره این انتخاب بیشتر بشنویم توضیحاتی را از همکارم جواد کوروشی.
روز سه‌شنبه 4 خرداد در حالی که نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی آخرین روز کاری خود را با انداختن عکس‌های دست جمعی به پایان رساندند، در چند خیابان آن طرف‌تر پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری کار خود را آغاز کرد. پس از انتخاب هیئت رئیسه سنی جلسه و قرائت پیام رهبر جمهوری اسلامی برای پنجمین دوره خبرگان، منتخبین سوگند یاد کردند. در پیام آقای خامنه‌ای به مجلس خبرگان رهبری که توسط رئیس دفتر آقای خامنه‌ای خوانده شد، از جمله آمده بود که حراست دقیق و همه‌جانبه از نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاه‌های در هم تنیده این نظام نیازمند صلاحیت‌هایی است که تشخیص وجود و بقای این صلاحیت‌ها بر عهده مجلس خبرگان است. این مجلس به گفته آقای خامنه‌ای وظایفی دارد که حسن انجام آن کشور و نظام را به صلاح و سداد رهنمون می‌کند و رهبر را در ادای آن مسئولیت بزرگ بی همتا مدد میرساند. آقای خامنه ای پیش از این هم بارها بر لزوم به گفته آقای خامنه ای انقلابی بودن مجلس خبرگان رهبری تاکید داشته است.
مجلس خبرگان به نظر من مهمترین جایی است که بایستی متوجه به وظایف خودش بود. من اگر بخوام در یک کلمه عرض بکنم، اون یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند.
احمد جنتی در گزارش خود درباره انتخابات مجلس خبرگان از جمله گفت صحت انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده است.
با بررسی گزارش های ناظرین و بازرسین ویژه و نیز شکایت های واسطه در جلسات متعدد شورای نگهبان، صحت انتخابات در تمام 31 حوزه انتخابیه تأیید و مراتب وزارت کشور اعلام گردید.
پس از رأی گیری بر سر هیئت رئیسه مجلس، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با کسب 51 رأی به عنوان رئیس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و محمد علی موحدی کرمانی به عنوان نواب رئیس مجلس خبرگان رهبری، قربان علی دوری نجف آبادی و احمد خاتمی به عنوان منشی های اول و دوم مجلس پنجم خبرگان رهبری انتخاب شدند. علی اصغر رمضان پور فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن ترکیب هیئت رئیسه انتخاب شده در مجلس خبرگان را نشانی بر عدم توافق تندروها بر سر رئیسی به جز آقای جنتی ارزیابی کرده و درباره اهمیت این انتخاب به رادیو فردا میگوید:
این انتخاب کاملا پیشبینی میشد. از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی هم که گفته بود که نمیخواد کاندیدا بشه و از فرد خاصی هم نام نبرده بود برای حمایت کردن، معلوم بود که او هم همین پیشبینی رو داره. بنابراین به نظر من اون حرفای بعدی در مورد اینکه اگه آقای جنتی بیاد آقای هاشمی خانم بود، بیشتر یک نوع ابراز امیدواری بود از سوی کسانی که خب انتظار داشتن که کاری بکنن برای جلوگیری از اینکه آقای جنتی مثلا رئیس خبرگان بشه. ولی در کل به نظر من اقدام عجیبی نبود و همون چیزی بود که از لحن واکنش آقای خامنه ای بعد از نتایج خبرگان، انتخابات خبرگان رهبری به نظر می اومد که رخ بده. فکر میکنم که انتخاب آقای جنتی معناش این هست که نظام شیخوخیت خبرگان نتونسته بر فرد مناسبتری توافق بکنه، به این دلیل که ما میدونیم به دلیل اینکه سن آقای جنتی همیشه محل پرسش بوده و حتی توانایی‌های او در مورد فعالیت‌هایی که الان انجام میده مورد تردید بوده از نظر توانایی‌های جسمی، به نظر میاد که بیشتر انتخاب آقای جنتی به این معنا هست که اونها نتونسته بر فرد دومی توافق بکنن. تعداد قابل توجه رأی مخالفین اون هم نشون دهنده این هست که به هر حال راحت نبوده توافق کردن بر فرد دیگری غیر از آقای جنتی و این نوید امیدبخشی برای اصولگرایان و تندروها نیست.
آقای رمضان پور در پاسخ به این پرسش که آیا قرار گرفتن دو نهاد مهم شورای نگهبان و مجلس خبرگان در دست یک نفر از نظر قانونی و عملی مشکل ساز نخواهد بود، به رادیو فردا میگوید:
مشکل رسمی پیش نمیاد، یعنی قانونا مشکلی نداره، به این دلیل که میتونه عضو خبرگان رهبری باشه، ولی از نظر معنای سیاسی و از نظر نوع ارزیابی که مردم در ایران خواهند کرد، چنین انتخابی که آشکارا غایر هست با چارچوب‌های کلی یک نظام انتخاباتی حتی در چارچوب قانون اساسی ایران، بسیار معنای بدی داره و به این معناست که کسی که نهاد در واقع نظارت کننده بر انتخابات هست، خودش رو انتخاب میکنه و بعد خودش رو در مقام رئیس نهادی قرار میده که باید فرایند انتخابات رو در مورد اون انجام بده. بنابراین من فکر میکنم که اگرچه از نظر حقوقی اشکالی نداره، اما از نظر معنای سیاسی نشان دهنده تنگ دستی و بحران که چهرهای سیاسی پیرامون آقای خامنه ای رو در ایران در بر گرفت.
آقای جنتی پس از انتخاب به مقام ریاست مجلس خبرگان از جمله گفت اعضای خبرگان رهبری باید ولایت فقیه را با قلب و زبان قبول داشته باشند تا بتوانند به رسالت خود عمل کنند. در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم حسن روحانی رئیس جمهوری و هم شماری از شخصیت‌های کشوری و لشکری حضور داشتند. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و محمد تقی مصباحی از جمله کسانی بودند که در این مراسم غایب بودند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. اگر شما هم نظری دارید در زمینه مجلس خبرگان و برگزیده شدن احمد جنتی به ریاست این مجلس، میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. بامداد امروز پلیس یونان تخلیه بزرگترین اردوگاه غیر رسمی آن کشور را آغاز کرد. حدود 400 پلیس ضد شورش وارد اردوگاه شدند و در ساعت اولیه 200 پناهجو به اردوگاه‌های رسمی یونان منتقل شدند. به گفته مقام‌های یونانی تخلیه کامل این اردوگاه حدود 1 هفته تا 10 روز طول خواهد کشید. در اردوگاه ایدومنی در نقطه مرزی یونان و مقدونیه حدود 8400 پناهجو از کشورهای چون سوریه، افغانستان و عراق زندگی می کنند. بسیاری از پناهجویان خود را با قایق و یا از طریق قاچاقچیان انسان از ترکیه به جزایر یونان می رسانند و از آنجا عازم کشورهای اروپایی می شوند. تا کنون صدها نفر جان خود را در این مسیر از دست دادند. از روز گذشته، روز دوشنبه، کنفرانس دو روزه‌ای در استانبول آغاز شده که هدفش یافتن راه حل‌های طولانی مدت برای کاستن از تعداد مهاجران، پناهندگان و آوارگان در مناطق بحرانی و جنگ زده جهان است. با شدت یافتن جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، ده‌ها هزار پناهجو به سوی کشورهای غربی سرازیر شدند و سازمان ملل نگران افزایش تعداد کسانی است که به دلیل بحران‌های سیاسی و یا تغییرات اقلیمی مجبور می‌شوند محل زندگی خود را ترک کنند. در کنفرانس استانبول که به ابتکار سازمان ملل برگزار می شود، رهبران بسیاری از کشورها و نمایندگان بیشتر نهادهای بین المللی شرکت کردند. درباره این کنفرانس بیشتر بشنویم در گزارش همکارم جمشید زند.
نخستین کنفرانس جهانی بشردوستانه سازمان ملل با سخنرانی بان کی‌مون دبیر کل این نهاد بین المللی آغاز شد. بان کی‌مون با تأکید بر اینکه این نشست برای ساختن آینده‌ای متفاوت برگزار شده، از شرکت کنندگان خواست نه تنها برای زنده نگاه داشتن مردم، بلکه برای به وجود آوردن امکان زندگی شرافتمندانه برای مردم تلاش کنند. دبیر کل سازمان ملل از رهبران جهان خواست برای کاهش تعداد آوارگان اقدام کنند.
من از شما میخواهم برای کاهش تعداد آوارگان و رساندن آن به نصف تا سال 2030 متحد شوید. ما باید راه حل های بهتری برای حل مشکل پناهندگان و آوارگان بر اساس تقسیم مشترک مسئولیت ها پیدا کنیم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و میزبان این کنفرانس دو روزه در استانبول هم گفت سیستم فعلی برای پاسخگویی به نیازهای فوری انسانها کافی نیست. به گفته او، رهبران و نمایندگان نهادهای بین المللی تنها در صورت حرکت به سوی اهداف و ایده های مشترک موفق می شوند. ترکیه میزبان نزدیک به 3 میلیون پناهجو از کشورهای جنگ زده سوریه و عراق است. آقای اردوغان در سخنرانی خود تأکید کرد که
حتی اگر این موج مهاجرت سوری‌ها، عراقی‌ها و دیگران ادامه یابد، ما هرگز درهای خود را به روی مردمی که از بمباران و تهدیدهای جدی فرار کرده اند نمی‌بندیم.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز که یکی از میهمانان اصلی این نشسته است گفت در بسیاری از موارد وعده‌هایی داده می‌شود، اما کمک‌های مالی به دست آنهایی که بیشتر از همه نیاز دارند نمی‌رسد. در نشست استانبول، رهبران حدود 60 کشور جهان و نمایندگان 10 نهاد بین‌المللی از 185 کشور شرکت کردند. هدف این نشست که تهیه مقدمات آن 4 سال طول کشیده، به گفته استفان اوبرایان، مسئول دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل، یافتن استراتژی کامل و جامع در برخورد با بحران هاست و نه جمع‌آوری کمک‌های مالی. به گزارش سازمان ملل، بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت جهان آواره هستند و 125 میلیون نفر هم به کمک و محافظت از جانشان نیاز دارند. بسیاری از دستندرکاران این نشست و رهبران شرکت کننده در آن تأکید می کنند که با توجه به بحران‌ها و جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، نیاز به پیشگیری از بحران و محافظت از جان مردم بیش از پیش احساس می‌شود. در نشست دو روزه استانبول، رهبران بسیاری از کشورهای جهان مانند هلند، ایرلند، تشکیلات خودگردان فلسطین، اوکراین، گرجستان، لیبی، کویت، یونان، بلغارستان و فنلاند شرکت کردند. سازمان پزشکان بدون مرز که نهادی برای رساندن کمک‌های پزشکی به ساکنان مناطق بحرانی و جنگ زده است، این نشست را تحریم کرده. اما نمایندگان دیگر نهادهای بشردوستانه بین‌المللی در نشست استانبول شرکت کردند و امیدوارند رهبران جهان بتوانند برای کاستن از تعداد پناهجویان و آوارگان که ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی است، به راه حل‌های طولانی مدت و بنیادین دست یابند.
از نشست بشردوستانه سازمان ملل متحد در استانبول میشنیدید در گزارش همکارم جمشید زند. و یک خبر دیگر از فرانسه پایان بخش این بخش خبری خواهد بود. اعتصاب چند روزه اعضای کنفدراسیون عمومی کار فرانسه را با کمبود شدید بنزین روبرو کرد. از صبح سه‌شنبه پلیس توانست با متفرق ساختن گروهی از کارگران اعتصابی، نقل و انتقال بنزین از یکی از ذخایر سوخت کشور را از سر بگیره. وزیر حمل و نقل فرانسه روز گذشته گفت کشور با 20% کمبود سوخت روبروست. کارگران اعتصابی خواهان توقف اصلاحات پیشنهادی دولت در قوانین کار فرانسه هستند. در مقابل، دولت فرانسه میگوید قوانین کار آن کشور که سندی 3000 صفحه است بسیار پیچیده است و نیاز به اصلاحات بنیادین دارد. کارگران اعتصابی تعدادی از پالایشگاه‌ها و مخازن سوخت کشور را محاصره کرده و از ورود و خروج بنزین و گازوئیل جلوگیری می‌کنند. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سری بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. مجموعه از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید اونجا مطالعه کنید و بشنوید. همراه ما بمانید، 16 و 30 دقیقه با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.